موفق نبودن.
پیشگیریش عرض کردم خیلی مشکله به علت ماهیتی که این بیماری داره. شاید مثلا هر جایی تو خون شما برین ممکنه که پشه بیاد شما رو بگزه. از هر کسی اگر سالکی نوعی شهری باشد اون پشه میتونه وقتی که اون آلوده شد طول مدتی که بیماره اندلو برداشت کنید و به انسان انتقال بدید. به طوری کلی این که باش مبارزه کنند خیلی مشکله. این که این مدتی این باور پیش میاد مثلا 60-70 سال پیش تا 50 سال پیش شاید هم یکم کمتر این بیماری تو سطح جهان وفورش کم شده بود، به علت این بود که داروهای استفاده میکنند برای به خصوص برای مالاریا. این دارو این پشر هم از بین میبرد.
بله.
ولی اون داروات به علت عوارضی زیست محیطی دیگه استفاده نیم. بعد از این که اون استفاده نشد این بیماری رفته رفته دو مرتبه در سطح جهان خودش رو نشون داده و الان روز به روزم رو به گسترشه. اینطوری نیست که کم بشه، حتی ممکنه یه روزی اروپا هم لشمنیاز خیلی واضح همه جاش داشته باشه و برای اونا خیلی زنگ خطری.
دکتر صاحب متاسفانه گاهی افراد علاوه بر او که دواها و ملهمهای محلی و سنتی که به توصیه این و آن استفاده می کنند، بعضی پماده و ملمای طبی از جمله ترکیبات کورتیکو استروئید دار یعنی کورتونی برای زخمها و دانه های سالدانه و سالک استعمال می کنند. اینا آیا ای اجازه را دارند که ترکیبات کورتونی را برای سالک یا سالدانه استفاده کنند؟
هیچ وجه ترکیباتی که کورتون دارد تو سالک استفاده نکنه. بعضی اوقات مشکلی ایجاد نمیشه ولی بعضی اوقات که مشکلی ایجاد میشه ممکنه ماه‌ها تا چند سال درمانو به عقب بندازید. حتی یک بار استفاده دو بار استفاده شد.
دکتر صاحب خامیسی پور، علاوه بر این نقطه بعضی افراد سراغ دواها و داروهای مختلف میرن. ممکن است چند قسم دوا مصرف کنن روی زخم خود، خوراکی، تزریقی؟ آیا واقعا مصرف چند قسم دارو ضرورت داره یا نه این کار غیر ضروری و غیر علمی است؟
من این مطلب بگم، سالک یه بیماری خود به خود بهبودی یابند است، یعنی خودش خود به خود سیستم ایمنی اونو مهارش میکنه تو خوب میشه. یعنی یک کسی درمان نگرف هیچ مشکلی نیست. به مرور اگه در نوعی روستایی باشد حدی اکثر 6 ماه در زایره داشته باشد، تو نوعی شهری حدی اکثر تا 2 سال، یعنی خود به خود خوب میشه.
بله.
ولی دستکاری کردن، هر درمانی رو استفاده کردن، پیچیدگی از اونجا شروع میشه که یه زایعه ای ممکنه برای ماه‌ها یا سال‌ها بمونه. اون به خاطر اون دستکاری کردن است.
تشکر دکتر صاحب. اخیراً راجع به دواها و داروهای جدیدی با نام داروهای بیولوژیک صحبت میشه که اینا هم میتونن در آینده مؤثر باشن برای بعضی از مریضی ها و میکروب ها و آلودگی ها. آیا در مورد سالک یا سالدانه هم کار ای دواها در مراحل تحقیقاتی است یا نه؟
نه، در مورد این داروی که برای لیشمنیوز و به خصوص سالک ابداع میشه دارو باید ارزون قیمت باشه، چون مناطق اندمی که جهان خیلی فقیره.
بله.
با داروهای بیولوژیک معمولا خیلی قیمتن و یه چند تایی که مثلا سایتوکاین ها اینا استفاده شده تأثیر اونطوری هم نداشته.
ممنون و سپاس از لطف و محبت همکار محترم ما جناب آقای دکتر علی خامیسی پور و توضیحات بسیار مفیدشان. امید است که مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. مخصوصا در این ارتباط باید توجهات لازم برای وقایه و پیشگیری داشته باشیم و مبارزه با پشه خاکی و اینطور یک آلودگی ها در محیط و اطراف خود. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو. در مورد بیماری هایی که بعد از وقایع و حوادثی مثل سیل و زلزله شیوع پیدا میکنه، یکی از بیماری هایی که معمولا توی چنین شرایطی افزایش شیوع اون رو میبینیم بیماری گال. گال در واقع میشه گفتش که ناشی از عفونت یک نوع بندپای ذره‌بینی هستش که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است، یعنی با میکروسکوپ میشه اونو مشاهده کرد. و از خصوصیات این حشره اینه که وقتی که به سطح پوست راه پیدا میکنه میتونه به داخل پوست تونل هایی رو بزنه، زندگیشو توی اون تونل ها بگذرونه، تخم گذاری بکنه و به دنبال باز شدن تخم ها و بیرون اومدن حشرات جدید میتونه که عفونت گسترش پیدا بکنه. از اونجایی که یکی از ویژگی‌های مهم بیماری گال خارش های شدیدی هستش که باعث میشه که خواب فرد اختلال پیدا بکنه، معمولا علت مراجعه بیماران همین خارش است. منتها عفونت معمولا وقتی شروع میشه علائم بالینی ممکن تا 4-5 هفته بعد ظاهر بشه، پس چه بسا توی مراحلی که شخص بیمار شده بیماری رو بتونه به دیگران منتقل بکنه و وقتی که خارش شروع شد اون وقتی که دنبال درمان خواهد بود. توی شرایطی که زندگی حالت اردویی و مثل خوابگاه ها، مثل همین حالت کمپینگی که به دنبال سیل و حوادث ممکنه پیش بیاد، شیوع بیماری ها به این صورت افزایش پیدا میکنه. معمولا راه انتقال اکثرا تماس های نزدیکه. وقتی که زندگی یه حالت پر جمعیتی رو پیدا میکنه که مثال زدیم مثلا توی چادرها، توی کمپ ها و توی خوابگاه ها، در واقع احتمال شیوع بیماری بالاتر هستش. از خصوصیات خیلی مهم این بیماری خارش های شدید شبانه است که شخص یا دچار اختلال خواب میشه یا حتی از خواب بیدار میشه و اونقدر خودش رو میخارونه که منجر به خراشیدگی و حتی خون اومدن هم میشه. راه تشخیص بیماری به این صورت که وقتی که به طور همزمان چند نفر از اعضای خانواده یا اطرافیان دچار میشن باید به فکر بیماری گال باشیم. تمام قسمت‌های بدن ممکنه که گرفتار بشه، ولی دیدن زایات جوش‌های قرمز رنگ شدیداً خارش‌دار تو نواحی تناسلی اطراف نوک سینه و زیر بغل میتونه از خصوصیات مهم تشخیص این بیماری باشه. توی معاینه معمولاً ما این تونل‌های این حیوانات بندپا رو لای پرده بین انگشتان و لبه انگشتان به راحتی میشه مشاهده کرد. گاهی اوقات ممکن مشاهده این تونل ها سخت باشه و نیاز به بررسی آزمایشگاهی باشه. توصیه‌ای که برای جلوگیری از انتقال بیماری توی چنین شرایطی هست اینی که از وسایل شخصی استفاده بشه. استحمام روزانه خیلی کمک میکنه توی پیشگیری و تماس های در واقع نزدیک بدن، طوری که مثلا جایگاه های خواب خیلی نزدیک هم نباشه، توصیه مهمی هستش که باید رعایت بشه. توی درمان هم به طور همزمان تمام کسانی که خارش دارن باید درمان در موردش انجام بشه، گرچه توی خانم های باردار و اطفال نوع داروها ممکنه که متفاوت باشه.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به نام خدا و عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید که سرمایه گذاران ایرانی علاقمند به سرمایه گذاری در بخش های معدن، ترانسپورت، انرژی و زیربناها در افغانستان هستند. همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل گزارش میدهد.
تلاش ها برای تقویت رابط اقتصادی و تجارتی میان کابل و تهران. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید که سرمایه گذاران ایرانی علاقمند سرمایه گذاری در بخش های معادن، حمل و نقل، انرژی و زیربناها در افغانستان هستند. و این میافزاید حکومت طالبان از سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان استقبال می کند و می خواهد روابط اقتصادی و تجارتی با ایران تقویت شود، زیرا تقویت مناسبات به سود هر دو کشور خواهد بود.
سرمایه گذاران ایرانی علاقمند هست که در بخش های معادن، حمل و نقل، انرژی و زیربناها در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. امارت اسلامی هم از سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان استقبال می کند. ما می‌خواهیم که روابط اقتصادی و تجاری با ایران تقویت شود و تقویت این مناسبات به نفع هر دو کشور خواهد بود.
معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان همچنان تاکید می‌کند که رسیدن افغانستان به رشد، توسعه اقتصادی و خودکفایی از هدف‌های عمده حکومت طالبان است.
وزارت اقتصاد به خاطر رشد و توسعه اقتصادی کشور برنامه‌های اشتغالزا، زیربنایی و زیرساختی را حمایت میکنند و هدف اساسی است که افغانستان در یک بازه زمانی میان مدت و بلند مدت به رشد و توسعه اقتصادی و خودکفایی دست پیدا کند.
شماری از آگاهان اقتصادی هم از جمله خلیل احمد ایران را شریک خوب اقتصادی و تجارتی افغانستان میدانند و تاکید میکنند که گسترش روابط با آن کشور میتواند به سود اقتصاد و تجارت کابل و تهران تمام شود.
روابط ایران با افغانستان بسیار مهمه، به خاطری که ترانزیت افغانستان از طریق پاکستان آسیب پذیر است، همیشه با مشکلات مواجه است. ما ضرورت به راه بحری داریم که از طریق بندر چابهار و از طریق بندر عباس ما بتانیم به دنیا وصل شیم و تجار و معزونه یه به خاطر آرام صادرات و واردات کنند.
این در حالی است که روابط تهران و کابل در طی نزدیک به 4 سال گذشته گسترش یافته و حجم تجارت دو جانبه میان افغانستان و ایران به 10 میلیارد دلار در سال می رسد و همواره مقامات دو کشور بر تقویت روابط در بخش های مختلف تاکید کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
منابع محلی تایید کردند که صبح امروز آتش سوزی گسترده‌ای در یکی از بازارهای فروش اجناس لیلومی و قالین در ساحه کمپنی ناحیه پنجم شهر کابل رخ داده است. به گفته منابع این آتش سوزی در سرای در پشت دکانهای یک مارکت تجاری رخ داده است، جایی که به عنوان محل فروش کالاهای دست دوم شناخته می شود و ده ها فروشنده در آن فعالیت داشتند. به گفته شاهدان عینی شعله های آتش به سرعت گسترش یافت و دکانداران اطراف با شتاب اقدام به تخلیه اموال خود کردند. دود غلیظ فضای اطراف را فرا گرفته و نگرانی ها در مورد سرایت آتش به دیگر واحدهای تجاری و مسکونی از جمله یک کلینیک و زایشگاه در نزدیکی محل حادثه افزایش یافته است. به گفته منابع نیروهای اطفائیه در محل حضور دارند و عملیات مهار آتش همچنان ادامه دارد، اما پیچیدگی ساختار سرای لیلامی و شدت آتش روند مهار را با دشواری روبرو کرده است. تا کنون گزارشی از تلفات جانی ثبت نشده، اما به گفته گواهان رویداد خسارات مالی سنگینی به دکانداران وارد شده است. با
والی تخار همزمان با فرا رسیدن عید سعید اضحا از تامین امنیت مردم این ولایت خبر داد. سمیع خاوری خبرنگار ما در شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
طالقان برای تجلیل از عید سعید اضحا رنگ تازه گرفته است. مسئولان محلی در تخار همزمان با فرا رسیدن عید سعید اضحا سیمای طالقان مرکز این ولایت را تغییر داده و با آخرین تلاش‌هایشان برای تأمین امنیت چهره شهر را نیز زیبا ساخته اند. والی تخار که در این شبها از وضعیت شهر نظارت کرده است میگوید امنیت تأمین است و مردم دارند زندگیشان را در فضای امن و توأم با آرامش سپری می نمایند.
موږ الحمدلله راوتلی یو د دې لپاره چې موږ د مجاهدینو حالات وینو چې په شهر کې مجاهدین په څنګه حال کې دي. خو لله الحمد هغه چې موږ راووتلو مجاهدین ګورو چې په هر ځای کې چک پوینټونه دي او د خلکو سره ښه رویه کوي او د خلکو څخه هم پوښتنې وکړي. الحمدلله خلک هم ورڅخه خوشحاله دي او موږ هم خوشحاله یو.
مولا آقا عزیزی فرمانده پلیس تخار میگوید هماهنگی لازم میان تمام نهادهای امنیتی شکل گرفته و مردم به شمول علما و تاجران عید را در فضای امن دارند سپری می کنند.
مشغول هم دو ایلاد مجاجین و مابینس که دیر شاه مجاقی و همانگی در استبارات در وزیر جپا ملگری داخل ملگری تولد امنیت پارا یو شای تصمیم نیولی دی چه آم و دستنم و علماء کرام و شیخ کرام و تاجر و دکانان و پیوازاد پزاک گزاره ویدی.
مولوی عتیق الله اسامه فرمانده لوای دومی پیاده در تخار از مردم می خواهد که در کنار نیروهای امنیتی برای آرامش عموم تلاش نمایند.
خواستم از مردم ملت امی هستند که و به همراه مسئولین و مسئولین محلی و به اطراف الوصالی ها و چقه و ارگانهای امنیتی است به همراهشان همکار باشند.
با این همه مسئولان در شهرداری طالقان میگویند پاکی یک شهر نشانی از متمدن بودن مردمی آن است و باید همه در قسمت صفایی توجه نمایند. مولوی عبدالغفور سیرت شهردار طالقان از مردم میخواهد که در روزهای عید نظافت را مراعات نمایند و کثافاتشان را در جاده و یا جوی آب نریزند.
پیام ما برای شهروندان شهری طالقان است که باید فرهنگ شهرنشین را اختیار کنند که روز عید است، اما چیزهایی که قربانی میکنند باید در جویبارها در سرکه ها نندازند، امون را جمع کرده به کثافات انتقال بدن. انشاءالله تیم تنظیف ما در خدمتشان است.
در همین حال باشندگان طالقان ضمن خرسندی از وضعیت پیش آمده میگویند زیبایی شهر و آرامش مردم تنها آرزویشان است و اکنون به آن دست یافته اند.
از اینکه امشب شهر چراغان شده و بسیار خوشحال هستیم. ما مصروف کاروبار هستیم. انشاءالله نگاه امنیتی مشکلی برای ما نیست.
تمام ملت طالقان تا دو بجه شب به شوق میان در شهر گروپا را میبینند. خوش است، کلی مردم هم خوش است، ما هم خوش هستیم.
طالقان نسبت به هر زمان دیگر در این فصل زیبا شده است. شهر چراغانی که مردم دارن روزهای عید را در فضای امن آن سپری می نمایند. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعمال تحریم‌های جدید توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه چندین شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی به بهانه همکاری با ایران در حوزه‌های تجاری و بانکی را به شدت محکوم کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران که در چارچوب سیاست ضد انسانی و شکست خورده فشار حداکثری علیه مردم ایران وضع شده، در عین اینکه غیر قانونی و ناقض اصول و موازین حقوقی بین المللی است، گواه دیگری بر دشمنی عمیق و ادامه‌دار رژیم حاکم بر آمریکا با ملت ایران محسوب می‌شود. اسماعیل بقایی تاکید کرد بدون تردید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران که با هدف تشدید فشار بر تک تک شهروندان ایرانی و محروم کردن آنها از حقوق بنیادین بشری آنها طراحی و اجرا می‌شود، عزم ملت ایران را برای دفاع از حقوق و منافع مشروع خود در برابر زیاده‌خواهی آمریکا جزم‌تر می‌کند. وزرای امور خارجه ایران و پاکستان آخرین تحولات منطقوی و بین‌المللی از جمله تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان و سوریه را مورد تبادل نظر قرار دادند. محمد ساقدار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان طی تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، فرارسیدن عید سعید قربان، عید اضحای مسلمین جهان را تبریک گفت و برای دولت و ملت ایران آرزوی سربلندی کرد. در این گفتگو وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان آخرین تحولات منطقوی و بین المللی از جمله تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان و سوریه را مورد تبادل نظر قرار دادند و بر ضرورت وحدت امت اسلامی و خیر و سعادت مسلمانان جهان تاکید کردند. دفتر مدیر دفتر شبکه المیادین در فلسطین گفت که دستیابی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران به انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس رژیم صهیونیستی، از جمله اسناد مرتبط با تأسیسات اتمی این رژیم، پیامدهای بزرگی به دنبال خواهد داشت و ممکن است به برکناری رئیس موساد منتهی شود. ناصر اللهام مدیر دفتر شبکه المیادین در فلسطین اشغالی گفت که تحلیلگران صهیونیست بر این باورند که این اقدام در پاسخ به سرقت آرشیف هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از سوی موساد انجام گرفته است. اللهام تاکید کرد که اسرائیل تاکنون نمی‌داند چه اسراری را از دست داده و شاید این رژیم نیز منتظر افشای این اسناد از سوی ایران است. مدیر دفتر شبکه المیادین در فلسطین افسود هفته‌های آینده مملو از شگفتی خواهد بود و ایران دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل را در وضعیت فرسایش روانی قرار داده است. به گفته خبرنگار المیادین، ایران اما احتمالاً علاوه بر اسناد مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، به اسناد دیگری مرتبط با پروژه‌های این رژیم در منطقه دست یافته است. خبرنگار المیادین تاکید کرد ایران این پیام روشن را ارسال کرده که ابزارهای قدرتی که در اختیار دارد بیش از تصور دشمنانش است. بنابر اعلام خبرنگار المیادین، دسترسی ایران به اطلاعات حساس رژیم صهیونیستی در زمان کنونی حامل پیام‌های بسیار مهمی در ابعاد متعدد است. خبرنگار المیادین تاکید کرد احتمالاً افرادی که تلاویو آنها را بازداشت کرده است در ارتباط با افشای همین اسناد بوده است. به گفته منابع مطلع در گفتگو با المیادین، دستگاه اطلاعاتی ایران به انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس رژیم صهیونیستی، از جمله هزاران سند مربوط به پروژه‌ها و تأسیسات اتمی آن رژیم دست یافته است. جنبش مجاهدین فلسطین در بیانیه شهادت اسعد ابو شریعه یا ابو شیخ بنیانگذار و سرمنشی خود را تایید کرد. در این بیانیه آمده است که شیخ اسعد عطیه ابو شریعه یا ابو شیخ، اندیشمند اسلامی و فرمانده مجاهد، از استوانه های جهاد و مقاومت در فلسطین، بنیانگذار، سرمنشی و فرمانده شاخه نظامی جنبش مجاهدین در بمباردمان روز شنبه محله الصبره شهر غزه به شهادت رسید. این بیانیه می افزاید که در این بمباردمان احمد عطیه ابو شریعه، برادر سرمنشی و عضو دارالانشای مرکزی جنبش مجاهدین و مسئول بخش غزه این جنبش و ده ها نفر دیگر از خانواده ابو شریعه به شهادت رسیدند. در ادامه بیانیه جنبش مجاهدین آمده است که امروز با فرمانده بزرگی وداع می‌کنیم که در طول ربع قرن در نبردهای مختلف ضربه‌های دردناکی را به دشمن صهیونیستی وارد کرد و همواره مورد تعقیب دشمن بود و بیش از 5 بار از ترور نجات یافت، اما همه این مشکلات او را از ادامه جهاد، راه جهاد و مقاومت باز نداشت. این بیانیه می افزاید این مجاهد بزرگ 5 برادر خود را پیش از عملیات طوفان الاقصی تقدیم فلسطین کرده بود و پس از عملیات طوفان الاقصی بیش از 150 عضو خانواده او، از جمله همسر، فرزندان، برادران، خواهران و ده ها نفر از نزدیکان او و این خانواده مجاهد به شهادت رسیدند. در ادامه این بیانیه آمده است که این مجاهد بزرگ با پرورش نسلی قرآنی و جهادی در عملیات‌های مختلف نقش داشت و ضربات دردناکی را در باریکه غزه، قدس، جنین، طولکرم، بیت لحم، الخلیل، بیروت صب و رمله بر پیکری رژیم صهیونیستی وارد ساخت. این بیانیه می افزاید که این اندیشمند بزرگ اسلامی همواره دعوتگر اتحاد امت و همافزایی نیروها برای مقابله با دشمن نخست امت اسلامی یعنی رژیم صهیونیستی بود و جان خود را در این مسیر فدا کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. شنونده های عزیز و ارجمند، بنده در همین جا از حضورتان مرخص می شوم و شما را به خداوند متعال می سپارم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیباییتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بدی است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواید ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان تراکتورها، نویسنده سید محمد علوی.
باورم ای بود که یک انسان عاقل به ایام جوانی و میانسالی باید کار کنه، نه کار معمولی مثل تراکتور کار کنه. یک قسمی شرایط خوبی برای زندگی خودش و خانوادهش فراهم میکنه و در ایام کهنسالی میتونه یک نفس راحت بکشه، با نواسای خود بازی کنه، سیل و ساتری بره و دیگه کارهایی که مورد علاقش است انجام بده.
جلال
بله،
جلال جان.
بله
ملیاز خدا یک دقیقه می کاغذ ماغذ ها رو سوبان دیگه.
مادر جان شما خود گفته بودین جمعه شبه مادر جان همراه من توپ بازی میکنه. که توپ بازی؟
کار دارم جان پدر.
میگم جلال جان.
بله
جلال، گپ من میشنوی؟
بله شفیق جان.
میگم من کاغذ ماغذ هایت جمع کن بریم همی پارک نزدیک خانه. آخه تو بچی ما رو وعده داده بودی که همراهش میری در پارک بازی و ساتیری میکنی. امروز هم روز جمعه است، الوعد وفا، روز رخصتی است، باید بچه رو ببری.
شفیق جان خودت خب میدانی که بر من رخصتی مانا نداره. حالا مرا بانم که کار خودت کنم.
پدرجان بریم دیگه، بریم پول، ما میخواییم به شما خول بزنم، بریم دیگه پدرجان.
چقدر بچه اصرار میکنه، گناه داره دیگه.
مادرت بس نیست که تو هم در جان مشاله شدی.
پدرجان خواهش میکنم.
برن دیگه بلیاز خدا، میبینه که مصروف و کار هستم. جان پدر باید دوستی کاراش خلاص کنم، میفهمی گپم؟
جان مادر عزیزم، بهتر است که ما و خودت بریم و پدر جانتا به شعبهش تنابانیم.
اینجا خوش شعبه نیست، خانه ماست.
بله خانه ما بود جان مادر، ولی پدر جانت اینجا را شعبه جور کرده برخواد. بریم، ما خودم همراه تو بازی میکنم. خودم
همراه بازی میکنم.
بچم جان مادر در پارک بری، اونجا دوست و رفیق زیاد پیدا میکنی. لازم نیست که پدرت همراه بیاید.
خوب بازی
نمی
کنی.
اون دشمنت شده
دیگه. به اعتراضا و نق زدنای زنم عادت کرده بودم. من هدف مشخص بود، کار و کار. البته اگه وقت میکدم یگان وقت یک چشم خوام میزدم، البته کمتر پیش میامد. شنیده بودم که همکارایم به شعبه پشت سرم گپ میزنن و به من لقب تراکتور دادن. بعضیشانم علنی پرسان میکدن که جلال تو چه قسمی میتونی قف زیاد کار کنی؟ من یک لبخند به اونا میزدم و دیگه گپ برشان نمیگفتم.
Thank you.
بسیار زیاد خوش آمدی شکریه جان.
تشکر سن نباشی. کجا میری بشین؟ آجت با چای نیست، نمیخورم چای.
آه نه دیگه، تو خب بسیار بد میشه. علی یک پیاله چای هست دیگه.
باور کن که پیشتر یک ترموز چای خوردیم. میگم تناستی؟ کجاست بچگه کده؟ ادمن امرای پدر خود رفته پارکا؟
نه بابا، بچه ام تفلک رفته خانه پدر کلان خود.
خب
جلالم خود هنوز از شعبه نامده.
نامده؟
نه
ولی شعبه خویی سات باید تعطیل شده باشه.
چی میفهمم به خدا؟ میگه که کارایم خیلی زیاد است. من چون اضافه کاری میکنم میگه بعضی گپا. وقتی هم که در خانه میایه یک کود کار کرده خود گرفته میاره. خانه رو بیخی نمینجه بر خود شعبه جور کرده.
خی تو اولاد چطور میشین؟ با شما ایش توجه ندارم؟
چی بگویم شکریه جان. دستر دلم نمان که داغ داغ است. باور کن که یکی از جنجالای ما اینه میز که خودت گفتی. میگه کار دارم پسان اینه دیگه روز اینه صبح اینه دیگه صبح ای افته او افته ای ما او ماست. میبینی که سال تیر شد.
شبر مخو خدا رو شک اولویتش ما و اولاده ایم هستیم.
خوشبال
هر وقت که شبر رخصتی میگیره که خانه باشد یا کدام جایی بریم همراهیم پیش خود ما مقصد هست. نمیفهمی که برگرفتن رخصتی از فابریکه چی یک دروغایی میگن.
بازم خوشبال
اینه دراز از خودش است. یک دقیقه ببخشی.
خواهش میکنم.
سلام فرید جان. آه زنده باشی. نیمه خانه همسایه هستم. خودت کجاستی؟ چی؟ دان دروازه؟ خو خو اینه آمدم. آه ببخشی عزیزم که پشت دروازه ماندی. خو خبرم میکردی زودتر. اینه اینه آمدم بچشم. میبخشی خوار جان، ما باید برم که فرید جان به خانه آمده. با امان خدا.
با امان خدا. اما این رقم آمدنت هیچ خوش نداشتم. اقلا نه پیاله چای خو میخوردی باز میبخشی.
خیر حال ما و شما خو همیشه هم دیگرم میبینیم. باز یک وقت دیگر میاییم یک ترموز چای میخورم.
فقط خدم هایت ریچش.
سلام جلال جان.
سلام داری؟ حامد خان. چرا استاد سی بیشی؟
تشکر. میگم بمی شعبه یکی تو کار میکنی یکی هم اگر تعریف از خود نشوه مه کار میکنم دیگه. هم کارهای ما خدا نگاهشان کنه. ساعت خود تیر میکنم.
چی عرض کنم؟ به هر حال هر کسی یک رویه ای داره دیگه. ما خودم عقیده مینمیست که وقتی میتونیم کار کنیم خب چرا کار نکنیم؟
خیر ببینی من رقم خودت بمی باور هستم. میفهمی میخوایم وقتی که سن و سال اجازه کار نداد آسوده باشم. هم خودم هم زن و اولادیم.
ای گپت همکار عزیز به دل من شیشت. ولی حیف که همی زنم همی چیزا را درک نمیتونم. یعنی درک نمیکنم. مدام گله کده رئیس.
پروا نداره. اونا هم یک زمانی به هدفهای ما پی میبرن. ما و شما فهمیده هستیم. نباید دست از رویه درست خود برداریم.
راست میگه. زنده باشه. یک لحظه تلفن جا بتم. آه بله مهربانی کنن. سلام رئیس صاحب. مانده نباشن. حامد جان امین جست. بله 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 امین جست. گوشه که برش بتم. بچشم زنده باشن با مان خدا.
رئیس صاحب با من کدام کار داشت؟
بله من گفتم گوشه که بتون. گفت نه، گفت با اتاق خودش منتظر خودت است. برو بچش.
خیلی با اجازه من برم ببینیم که چه گپ است. با امان خدا.
با امان خدا. برو خیر باشه.
فرما یم چای سعی کن که باز از پیشت یخ نشوه که سر دایی دوسیه و مچم کاغذ ماغذ ها گرم شوه.
تشکر از خریدم اونجا بان وشم
راستی. بله جلال بله. جان امروز مادر جان تلفن کرد.
خب
یک کود گلکتی
شتو؟
چرا از ما یک خبر نمیگیرین؟ چرا یک دفعه طرف ها دور نمیخورین؟ خیلی گلمان بود.
خب مادر جان میگفتی که من چقدر گرفتار هستم نه؟
بله اتفاقا به مادر جانت گفتم. چطور نگفتم؟ باش گفتم که مادر جان من که به خانه هستم احوال من رو نمیپرسه، احوال بچه خودم نمیپرسه، شما خو خیر دورترک هستین، چی گله میکنین؟
مقصد کتره و کنایه خودم زدی دیگه نه؟
مگم خیر عزیز، من دروغ میگم؟ اگه من دروغ میگم خب بگو که دروغ میگی.
من به کارم برسم.
باز زنگ موبایلش برامد، معلوم نیست که باز کی از کتش کار
برامد. باش که موبایل خود جواب بتون، باز جواب تو رام میتون. بله میربانی کنن. آه سلام رئوف جان، زنده باشی، خیریت هست؟ چی؟ حامد سکته کده؟ خوب ولی من امروز امروش به شعبه گپ زدم، یک کد پلان برای آینده داشت. ای داد بیداد، میبینی چی دنیای به اعتبار است؟ خب الان تق با خودت است، عجل که رسید رسیده دیگه، هیچ کسام کار کده نمیتونه. خب بله بله ساعت چند؟ 9 بجه صبح. خدا رحمتش کنه، حتما بر تشییع جنازه میاییم. رئوف جان جور باشی، واقعا تشکر که با خبرم کردی. کلگی ما جگرخون شدیم، من که بی حد جگرخون شدم. زنده باشی، تشکر، جور باشی با من خدا.
میگم چی گپ شده جلال، اتفاق افتیده؟
یه قسمت خوش شنیدی، جور تیار بودی آدم. حال خبر دادن که پشت شترینگ موتر خود وقتی چراغ اشاره سرخ بوده سکته کده و فوت کده.
وای
دنیای بی وفا،
دنیا خیلی بی وفاست جلال جان، خدا رحمتش کنه.
همین امروز زن که تو آمد گپ میزدم حال سکته کده.
مادر کلان خدا بیامرز من همیشه میگفت که آدمی کشت مرگ است.
زن جوانی که به قبرستان روز دفن و خاک زجه می زد زن حامد بود. من یک گوشه تابوت گرفته بودم و پیش خود چرت می کردم که چی وقت دیگرا زیر تابوت مرا خاک گرفتن. ترسناک بود ولی حقیقت داشت. به این فکر کردم که در سالهای گذشته من فقط و فقط به کار فکر می کردم و گفته همکارایم مثل یک تراکتور کار می کردم. یادم نمی آمد که کی به جگک خود ماچ کرده بودم. خیلی وقت می شد که حتی تلفنی از پدر و مادرم احوالشان نگرفته بودم، چی برسه به ای که برم دسماچیشان. حامد آرام گرفته بود شاید، اما هر چی که بود او به خواب ابدی رفته بود، اما من هنوز زنده بودم و می تانستم که خواب نباشم.
خیلی خوش آمدین، خوش آمدین.
بیبی جان چی پخته کردین؟ ما امشب مهمانتان هستیم.
او بچه یعنی چی؟
بی جان مادری چی گپیست که میزنی؟
راست میگه نواسه قندم جان پدر کلان، هر چی که خوش داری بگو تا بیبی جانت برای پخته برات پخته کنم.
نمیدونم، بانید فکر کنم.
بچیم بان هر چی دلشان خواست پخته کنن. خب پدر جان شما خوب هستن؟
شکر بچه مش نیستی، کم پیداستی، کجا هستی؟
بخشش میخوایم، بی فکری از طرف مست، گناه از طرف مست.
خوب آروس گلم خودت چطور هستی؟
جاست میگه آروس گلم هیچ شمیت خب و چوب هستی تو هستی؟
مام خدا خوب میبینه سر حال خوب.
شکر مادر جان خوب هستم، میگذره دیگه.
نه جوابم داد
دیگه، خوش ساختن پشتتان دق شده بوده، این طرف ها نمی آید.
پدر کلان، پدر میگه که بعد از این هر هفته میاییم خانه خودتون مهمان میشیم.
بخیر انشاءالله.
خب قدمتان روی چشم نوازه قنده.
دو
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
سلام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم به اتفاق همکارانم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. در این برنامه حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم، نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته ایران. از طریق سایت دوستان هم میتونین برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها را. آدرس سایت ما parstoday.ir/darid. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. در خدمتتون هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. پیام رهبر معظم انقلاب به حجاج بیت الله الحرام. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر امام خمینی. و گفتگوی پزشکیان با سران مصر و امارات متحده عربی. در بررسی رخدادهای هفته ایران، یکی از مهمترین رخدادها پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بود به مناسبت موسم حج امسال. حضرت آیت الله خامنه ای در این پیام حج همراه با معرفت و درس‌های آن را علاج دردهای امروز دنیای اسلام برشمردند و با اشاره به جنایات و شکاوت‌های رژیم صهیونی در غزه، مهمترین وظیفه دولت‌های اسلامی را مانع شدن از ادامه فاجعه بشری در غزه و فشار به آمریکا به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونی برای توقف کمک‌ها و حمایت‌ها دانستند و از ملت‌ها خواستند مطالبه‌گر عمل دولت‌ها به این وظیفه باشند. رهبر انقلاب اسلامی دنیای اسلام را بیش از همیشه نیازمند به کارگیری درس‌های حج دانستند و با اشاره به اینکه حج امسال دومین موسم حج است که با جنایات رژیم صهیونی در غزه همزمان شده است، با طرح این سوال که چه کسی باید در برابر این فاجعه بشری به ایستد افزودند، بیشک دولت‌های اسلامی نخستین مخاطب این تکلیفند و ملت‌ها مطالبه‌گران عمل دولت‌ها به آن هستند. ایشان آمریکا را شریک قطعی جنایات رژیم صهیونی در غزه دانستند و تأکید کردند دولت‌های مسلمان باید همه راه‌های کمک رسانی به رژیم صهیونی را مسدود کنند و دست جنایتکار را از ادامه رفتار شکاوت‌آمیز در غزه کوتاه سازند و مرتبطین آمریکا در منطقه نیز باید دولت مستکبر آمریکا را مجبور به توقف حمایت از رژیم صهیونی کنند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به این که مقاومت اعجاب‌انگیز مردم غزه مسئله فلسطین را در رأس توجهات دنیای اسلام و همه آزادگان جهان قرار داده است، خاطر نشان کردن لازم است سخنگویان و دارندگان جایگاه‌های اجتماعی ملت‌ها را آگاه و حساس و مطالبات مربوط به فلسطین را گسترده‌تر کنند و حجاج سعادتمند نیز پیروزی بر ستمگران صهیونی و حامیان آنها را از خدای متعال مسئلت کنند. اما در رابطه با پیام مهم رهبر معظم انقلاب به حجاج، گفتگوی انجام شده با مولوی عبدالرؤوف توانا، عضو مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، که آقای توانا در این گفتگو تاکید دارد که پیام رهبر انقلاب بخشای مختلفی داشت، از جمله یکی از بخشای مهم آن مسئله فلسطین و فاجعه غزه بود. در خصوص این بخش از پیام رهبر معظم انقلاب آقای توانا گفت:
پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران در حقیقت در میان همه پیام ها تک و از ویژگی منحصر به فرد خود برخوردار بود. بر پیام آمده است که جمسال در سایه فجایی غزه برگزار می شود. واقع نموتور است. شما می بینید که برای هفتمین بار امریکایی ها در سازمان ملل در شورای امنیت آتش بس را، صلح را، آرامش را، حتی خونریزی را ویتو کردن و به جنگ حمایت کردن، قبل جنگ را کوبیدن. به این استقامت هم کشورهای اسلامی و دولت‌های اسلامی را متوجه ساختند که اختلافات را کنار بگذارین، متحد شوین. اگر متحد نشوین، این جنگ و این خونریزی در غزه باقی نمی‌ماند و این توسعه پیدا می‌کند. نه مصر آرام می‌ماند و نه سعودی و نه سوریه و نه کشوری دیگری. بهتر از در برابر دشمن مشترک جبهه واحد، جبهه محمد صلی الله علیه و سلم تنظیم شود و در جهت درست تاریخ هم قرار بگیرد. و مسیر کمک رسانی را باید بر رژیم صهیونیستی قطع بکنند. برعکس، مسیر کمک رسانی به ملت مسلمان غزه باز شود. کشورهای اسلامی در کمک، در همسویی بودن با اسرائیل، بر سر افکندگی برای همیش در طول تاریخ برای همه عصرها و نسلها در این جمع خود حساب و محسوب و محدود نسازد. در بخش چهارم پیام، وظایف حجاج و مردم مقاومت غزه و فلسطین در رأس برنامه‌هایشان باید قرار داشته باشند، چون حج بدون براءت از طاغوت معنا ندارد، بدون توحید و معرفت ارزش ندارد. عرفه بدون معرفت و بدون شناخت دوست و دشمن ارزش ندارد، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید الحج و العرفه. از این فرصت تاریخی باید بهره برداری عظیمی شود، استفاده بهینه صورت می‌گیرد. ملت‌ها باید آگاه، مطالبه‌گر و حساس باشند. حجاج از فرصت موجود باید از دعا و خاص و استدعا به خدای متعال بر پیروزی ملت مسلمان و مجاهد فلسطین، جبهه اقصا، جبهه مقاومت کوتاهی نکنند. از آنچه تصویری حقیقی طاغوت است به دشمن به معرفی بگیرند.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران این که رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع عظیم و پرشور مردم در حرم مطهر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در تبیین مسئله ملی هسته‌ای برخورداری ایران از چرخه کامل و افتخارآمیز سوخت هسته‌ای را نتیجه باور ملت و دانشمندان جوان به ما میتوانیم خواندن و با اشاره به تأثیرات مهم این صنعت در پیشرفت علوم و صنایع دیگر طرح هسته‌ای ارائه شده آمریکا را در ضدیت کامل با اصل راهگشای ما میتوانیم دانستن و تاکید کردند صنعت عظیم هسته‌ای بدون غنی‌سازی عملاً بی‌فایده است و آمریکا و رژیم صهیونیستی بدانند برای تحقق هدف اصلی خود، یعنی جمع کردن صنعت هسته‌ای در ایران، هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. ایشان امام خمینی را معمار بزرگ نظام رشدیابنده با ثبات و پر اقتدار جمهوری اسلامی برشمردند و گفتند 36 سال بعد از رحلت آن مرد عظیم، حضور او و تأثیرات انقلابش در مسائلی مانند افول قدرت‌های بزرگ، شکلگیری نظام چند قطبی، تنزل شدید جایگاه و نفوذ آمریکا، اوجگیری نفرت از صهیونیسم حتی در اروپا و آمریکا و حرکت بسیاری از ملت‌ها در بیداری و نفی ارزش‌های غربی محسوس است. حضرت آیت الله خامنه‌ای تعبیر از استقلال ملی و انزوا و قطع رابطه با دنیا را نادرست و نوعی مغالطه دانستند و افزودند استقلال ملی یعنی ایران و ملت با ایستادن روی پای خود و بدون تکیه به دیگران، منتظر چراغ سبز یا نگران چراغ قرمز آمریکا و امثال آن نباشند و با تشخیص خود و بدون توجه به موافقت یا مخالفت قدرت‌ها تصمیم بگیرند و اقدام لازم را انجام دهند. رهبر انقلاب حرف اول و مطالبه آمریکایی‌ها در موضوع هسته‌ای را محرومیت کامل ایران از این صنعت و فواید گوناگون آن برای مردم و همچنین بیکار و مایوس شدن هزاران پژوهشگر و دانشمند جوان هسته‌ای خواندند و گفتند سردمداران بی ادب و گستاخ آمریکا این خواسته را به زبان‌های مختلف تکرار میکنند. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که پاسخ ما به یاوه‌گویی های دولت پر سر و صدا و بی تدبیر امریکا معلوم است و اظهار عجز چند سال پیش یکی از رؤسای جمهور امریکا اشاره کردند و افزودند
پاسخ ما به یاوه‌گویی های دولت پر سر و صدا و بی تدبیر امریکا معلومه. معلومه ما چی جواب میدیم؟ یک روز چند سال قبل از این یکی از رؤسای جمهور آمریکا گفت من اگر بتوانم پیچ و مهرهای صنعت هسته‌ای ایران رو باز میکنم و از بین میبرم، که البته اعتراف کرد که نمیتوانه. از اون روز پیچ و مهرهای صنعتی هسته‌ای ما بسیار محکم در هم شده. او البته اقرار کرد که نمیتوانه پیش مهره ها رو باز کنه، گفت نمیتوانم، اگه میتوانستم میکردم. اینایی هم که امروز سر کارن، صهیونی و آمریکایی، اینا هم بدانن که نمیتوانن در این مورد هیچ غلطی نمیتوانن بکنن.
رهبر انقلاب اسلامی عقوبت الهی و اخروی همکاری با صهیونیست‌ها را بسیار سخت و سنگین دانستند و افزودند
جزای الهی هم هست که خیلی سخته، خیلی سنگینه، پیش خدا جواب نمیتوانن بدن. اما فقط جزای اخروی نیست، در دنیا هم ملت‌ها این خیانت را فراموش نخواهند کرد و دولت‌ها بدانند با تکیه به رژیم صهیونیستی برای هیچ دولتی امنیت به وجود نمیاد. نمیتوانن امنیت رو نمیتوانن با تکیه به رژیم صهیونیستی به در بیارن، چون رژیم صهیونی به حکم قاطع الهی در حال فروپاشی است و انشاءالله دیری نخواهد پایید.
رهبر معظم انقلاب امریکا را شریک جنایات رژیم صهیونیستی خواندند و افزودند به همین دلیل است که اصرار داریم امریکا باید از این منطقه خارج شود. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر به مناسبت عید سعید قربان ضمن تبریک این عید بزرگ اسلامی به دولت و ملت مصر بر اهمیت تبادل تجربیات، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک و هم‌افزایی در مسیر توسعه و شکوفایی تاکید کرد و خواستار آن شد که کشورهای اسلامی در عرصه جهانی به الگویی از برادری، همبستگی و تعامل سازنده بدل شوند. پزشکیان با اشاره به جنایات بی‌وقفه و ضد بشری رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه بر ضرورت وحدت و انسجام عملی امت اسلامی در مقابله با این جنایت‌ها تأکید کرد و خواستار ترجمان باورها و تعالیم نابهج در حمایت از آرمان فلسطین و مردم مظلوم غزه شد. رئیس جمهوری ایران تعمیق و گسترش روابط با کشور مصر در تمامی سطوح را مورد تأکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک دیداری دو جانبه و سازنده با رئیس جمهور مصر در تهران انجام گیرد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک عید سعید قربان به دولت و ملت ایران بر عزم راسخ کشورش در جهت تحکیم روابط برادرانه با تمامی کشورهای اسلامی از جمله ایران تأکید کرد. همچنین این هفته شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی در تماس تلفنی با رئیس جمهوری ایران فرارسیدن عید سعید قربان را به دولت و ملت ایران تبریک گفت و برای دو کشور و دو ملت خیرات و برکات این عید بزرگ است.